مثل مردا تو دنیا نداره. زندگی با تو داره نداره منه، پرچم تا همیشه کنار منه. دنیا بی تو واسه من تماشا نداره. ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. ایران فقط به عشق تو نفس می کشم، محاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی. فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از روای تو خستشم، تمام من تویی. فقط به عشق تو نفس میکشم، مقاله از هوای تو خستشم، تمام من تویی.
خب دوستان عزیز شنونده، ما همیشه قبل از اذان ظهر به افق تهران برنامه رو با عنوان راه نور تقدیم حضور شما میکنیم. فقط میخوام یک مطلب رو بگم و اون اینه: همه ملت ایران شروع شده از امشب رأس ساعت 8 شب دعای توسل میخونیم، مثل آیه آیت الکرسی، آیه 255 سوره مبارکه بقره که همه کرمانی ها به اتفاق خوندند و اون اتفاق در کرمان افتاد. امشب فراموشتون نشه، رأس ساعت 8 از تمامی شبکه‌های رسانه ملی پخش میشه. همه با هم دعای توسل رو زمزمه میکنیم و الان هم راه نور و نهج البلاغه، تفسیر دیگری از گزیده‌های نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه راه نور در خدمت شما خوبان هستم. امروز هم در خدمت حجت الاسلام دکتر سیدعلی میرلویی هستیم، پژوهشگر محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه راه نور. امیدوارم که سالم و سلامت باشن و همچنین خدمت کارشناس و مجری محترم برنامه جناب آقای قصری زاده. امیدوارم که دقایقی که خدمت شما هستیم بتونیم بهترین بازخورد رو از معارف علوی امیرالمومنین در این کتاب شریف خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
الهی آمین. ممنون از محبت شما.
باز شری گریبان گیر امت هست؟
های هوی امیرالمومنین نشنیدی؟ کارشکنی طلحه و زبیر ندیدی؟ 124,000 رسول با کتاب و بی کتاب آمد و رفت، کدامشان آیتی خواندند که خونخواه خونی باشید که خود ریختید؟
گفتم حاجی، به علی گفتم کار به تدبیر جلو ببر، نشنید. طلحه و زبیر دهانشان به پستی قفل می شد. معاویه چند سباهی در شام خدای گند، به کجای این افلاک بیکرانه بر می خورد؟ به علی گفتم تدبیر مثل همیشه می شنود تبسم می کند و سر می جنباند. می گوید یا عدالت یا کنج عزلت. معاویه را حتی برای یک روز در مقامش ابقا نکرد.
اشتباه می کند.
آمدی ابن عباس، زیارت قبول؟
قبول الله.
ما فقرا دلخوش به طواف فرزند کعبه‌ایم.
فرمان عزل عمرا؟
احکام عزلیه را فرستادیم. اینها احکام نسبیه است. خلیفه متولیان صالح میخواهد.
معاویه را هم عزل کرده؟
اولین حکم، حکم عزل معاویه است.
احکام عادلانه هستن مار، اما زیرکانه نیست.
حاجی، مباد پسر عمت را به سازش و ریا موعظه کنی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدارد.
حکومت بدون مصلحت اندیشی دوامی ندارد. اما
استاد میرلوهی، خاطرم هستش که جلسه قبل شما به موضوع تربیت اجتماعی پرداختید و اینه که کلن نباید با یک مقوله انتزاعی به اون بپردازیم، یعنی ذهنی نیستش.
بله.
به صورت عملیاتی باید تو زندگی ما باشه و فرمودید که این جلسه میخواد راهکارهای تربیت اجتماعی رو برای ما انشاءالله بفرمایید. از کتاب شریف نهج البلاغه در خدمت هستیم.
سلامت باشید. بله، همونطوری که فرمودید در برنامه گذشته بر مبنای نامه 69 امیرالمؤمنین به حارث همدانی یک منشوری رو برای زندگی اجتماعی مسلمین ما استخراج کردیم که معیار اون قرآن بود، نگاه اعضای جامعه عبرتبین بود از تاریخ گذشتشون، مبنای این نظام اجتماعی یک پارچگی ظاهر و باطن برای تمامی اعضای جامعه بود، ابزارش مدیریت ورودی و خروجی اطلاعات بود و اوجش مدیریت در اوج قدرت بود. یعنی قله چنین جامعه ای این بود که وقتی که ما به اوج شکوه و قدرت رسیدیم بتونیم کظم غیظ کنیم، بتونیم از دیگران گذشت کنیم و این نگاه رو داشته باشیم که هر چیزی رو که واسه خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. اما در دومین برنامه از مجموعه برنامه های نقشه راه بر اساس تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه میخواییم ببینیم که چه روش هایی رو برای پیاده سازی این تربیت در جامعه و جان افراد معرفی کنیم. شاید این برنامه از برنامه گذشته برای اساتید و معلمین محترم که بالاخره با قشر جوانها سر و کار دارن از اهمیت بیشتری برخوردار باشه.
بله.
در این برنامه ستون بحث رو بر اساس دو الگو قرار میدیم. یک، روش تربیتی بر اساس رفتار که این اولویت اول رو به خودش اختصاص میده در تربیت علوی، و دومین بحث هم بحث روش موعظه و نصیحت یا به عبارت دیگه تربیت با گفتاره.
بله.
من ابتدای بحث اشاره بکنم به اساتید اخلاق بزرگوار در سالیان اخیر مثل استاد مرحومم آیت الله مهدوی کنی، آیت الله امامی کاشانی که انشالله قرین رحمت باشن در این ایام. این بزرگواران اون چی که نه فقط بنده بلکه دیگر شاگردانشون هم اذعان داشتن این بود که ما عمل اینها رو میدیدیم خیلی چیزهای زیادی یاد میگرفتیم. اصلا عمل اینها باعث میشد که ما بیایم پای منبر و خطابه ایشون و ما رو جذب میکرد که اصلا هر چی میگفتن رو با گوش دل بپذیریم. الان یه مقدار ما در این بحث تربیتی با مشکل در همین بحث تربیت رفتاری، تربیت بر مبنای یک الگوی عملی ما روبرو هستیم. چقدر جای این اساتید اخلاق حوزه و دانشگاه خالیه که ما از اونها واقعا یاد بگیریم. اینطوری بحثم رو در بخش اول که همون تربیت با رفتار هست آغاز کنم. به نوعی میشه گفت تربیت بر اساس الگو، ما در آیات قرآن هم این آیه معروف آیه 21 سوره احزاب هست، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این رو زیاد شنیدیم. شاید به نظرمون خیلی بدیهی بیاد اما جالب بدونیم قدرتمندترین روش تربیتی هم همین اسوه و الگو داشتنه. در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید برای شما الگوی نیک وجود داره. خطاب به باز مسئولیت اساتید و بزرگواران، اساتید اخلاق، معلمین محترم آموزش پرورش، این رو من تذکر بدم، اینجا خیلی مسئولیت ما سنگینه. اگر ما میخوایم در جایگاه پیامبر ختمی مرتبت قرار بگیریم، باید بدونیم این یک مسئولیت دو طرف است. تمامی مسئولیت بر عهده شاگردان شما نیست، یک قرارداد اجتماعی دو طرف است. امیرالمومنین در خطبه 166 اینطوری این ساختار اجتماعی رو بیان میکنن: لیتأس صغیرکم بکبیرکم ولیرعف کبیرکم بصغیرکم. خردسالانتان باید به بزرگسالانتان تأسی کنن، اقتدا کنن،
پیروی کنن ازش.
احسن. بزرگسالانتان بر خردسالانتان مهربان باشن. این دو جمله در کنار هم یک مجموعه بسیار فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه. جاده دو طرف است. وظیفه نسل جدید تأسی و الگوپذیری است. به منش و روش نسل قبلشون نگاه کنن. و وظیفه بزرگسال رأفت و مهربانی است. یعنی الگو بودن در مکتب علوی همراه با سلطه‌گری و بداخلاقی و تحکم نیست، مهربانی است، رأفت. وقتی که شما مهربانی و رأفت رو از به یک کودک کوچک نشون میدی، بهش شاید تا قبلش پرخاش کنه به تو، یه آدم غریبه رو میبینه داد بزنه سرش، ولی همون بچه رو اگه بهش مثلا یه دونه بیسکویت کوچیک بدی، یه دونه عروسک کوچیک بدی، جوری با تو خو میگیره که انگار سالیان دراز شما رو میشناسه. خب این جلوه طبیعی از اینه که ما یک رأفت و رحمتی نشون بدیم، دیگه دوچار جنگ میان نسل ها نمیشیم، دوچار این دردسر نمیشیم که الان خیلی از خانواده ها مراجعه میکنن. متاسفانه میگم ما بچه‌مون رو نمیفهمیم. وقتی که میخوایم وارد اتاقش بشیم، ارتباط برقرار کنیم، بیشتر به یک جنگ میان نسلی تا یک پیوند سالم شبیهه. وقتی که پدر و مادر با بچهشون، پاره تنشون چنین مشکلی رو دارند، دیگه وقتی میرسه نوبت به دایی و خاله و عمو و پدر بزرگ مادر بزرگ، دیگه اصلا میگن ولشون کن، بندازش خانه سالمندان. و امیرالمومنین ادامه میدن: ولا تکونو کجفات الجاهلیه لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون. جفا یعنی چی؟ انسانهای خشن و سنگدل و بیادب رو بهشون میگن جفا. میان مثل مردم درشخوی عهد جاهلیت نباشید که نه دین رو چیزی میفهمیدن و نه در مورد خدا میاندیشیدن. اونا هم با توحید تا حدودی آشنا بودن از زمان حضرت ابراهیم، اما دیگه اصلا نمیفهمیدن باطن دین چیه، نه در دین تفقه میکردن، درک عمیقی از دین داشتن و نه تعقل. خب ما نمونهشو الان این درشخویی و وحشیگری رو در کدوم قوم میبینیم؟ داعش. چقدر اینا ضد اسلام عمل کردن.
همه طور.
ولی زا الگوی منفی یک آدم جاهلی است که خشونت داره، از دین نمیفهمه و آدم بیخرده و جامعه اسلامی نباید از چنین الگوهایی پیروی کنه. در تکمله بحث در خصوص وظیفه بزرگسالان عرض میکنم. در نامه 31، نامه بسیار مهمیه، وصیت نامه امیرالمومنین به فرزند بزرگوارشونه که یک الگوی کاملی رو میخوان معرفی کنن و خودشون رو مثال میزنن. ایشون به امام حسن میفرماید: من بزرگسال الگوی شما هستم. چه وظیفه‌ای دارم؟ رفتم مطالعه کردم تاریخ گذشتگان رو، جوری که انگار یک عصاره از تجربه اونا رو من چشیدن. فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم حتی اتو که احدهم. یعنی انگار مثل یکی از اونها شدم، انقدر تفکر کردم، انقدر در اخبارشون سیر کردم، انگار یکی از اونها شدم و فهمیدم قسمت‌های روشن زندگیشون کجاست و از هر چیزی مهمتر و ارزشمندتر برای تو از اون تجربیات برگزیدم، برای تو عمل کردم اونها. این اوج روش الگوییه که ما بزرگسالان وظیفه داریم که تاریخ رو بخونیم، منش و روش بزرگترهامون رو یاد بگیریم، اون چیزی که بده رو از خوب جدا کنیم و خوبی ها رو خدمت فرزندان.
در واقع میشه گفتش که این مسیری که ما رفتیم، وقتی به فرزندمون میخوایم بگیم، اولا کارمون و زحمتمون رو کمتر کردیم دیگه. بله. چون تجربه رو کسب کردیم، داریم قشنگ بهش هدیه میدیم.
احسن. و این کار سختی حقیقتا، عزیزان بزرگوار از من همه بیشتر تجربه دارن، وقت گذاشتن واسه فرزند با این سیره‌ای که امیرالمومنین میگه خیلی زحمت داره. ما الان واقعیتش گرفتار تربیت بر مبنای فضای مجازی هستیم. چرا؟ چون وقتی پدر مادر به فرزند میرسه، غالبا خودش گرفتار مشکل داره، حوصله نداره،
بله.
و تربیت رو سپرده به یک شبکه اجتماعی.
الان که دیگه هوش مصنوعی اومده قشنگ واسه شون میگه چیکار باید بکنید،
یعنی
نمشده یه موزل دیگه،
موزله. و خیلی یعنی عزیزانی که به عنوان بزرگتر الگوی کسی هستن خیلی زحمت داره. من این بیانات امیرالمومنین تو نامه 31 باز هم عرض میکنم در وقت و مقتضیات برنامه ما بررسی کاملش نمیگنجه، اما نامه 31 رو حتما عزیزان مطالعه بکنن دقیق تر. در بخش دوم، ما بخش اول رو گفتیم روش الگویی یا تربیت با رفتاره، روش دوم چیه؟ یعنی اولویت دوم چیه؟
حالا
که احسن، وقتی که شما در عمل نشون دادی واقعا کسی هستی که به اون بیانات خودت، به اون اعتقاداتت عمل میکنی، نوبت میرسه که در جایگاه موعظه قرار بگیری. این روش رو من بهش میگم تکمیل کننده.
بله.
اگه الگو کاری که خودش میگه انجام نده، و از مثال برنامه قبل عرض میکنم یک پارچه نباشه شخصیتش، هزاری هم بیاد صحبت کنه بقیه رو به کارهای خوب دعوت بکنه، مردم گوش نمیدن. این میشه که جلسات اون بنده خدا، اون خطیب، اون منبری، اون استاد، کلاساش خلوت میشه،
عالم بیعمل میشه دیگه.
عالم بیعمل میشه. ولی ازا موعظه رو ما باید بدونیم، موعظه به معنای سرزنش و تحقیر نیست. به تعبیر امیرالمومنین در نامه 31 به معنای زنده کردن دله. امیرالمومنین با این تعبیر، خیلی تعبیر دقیقی است، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، دلت را با اندرز نیکو زنده کن و با بی‌اعتنایی هوای نفست را بمیران. گوی دل انگاری در هیاهوی دنیا به خواب غفلت میره. خیلی این تعبیر رو من شنیدم تو جلسات اخلاق، میگه آقا بریم یه آقا رو ببینیم، یه تلنگری به هم بزنه، این دلمون یه پالایشی بشه، یه فیلتری بشه. و در ادامه نامه میفرمان بهترین زمان تربیت کیه؟ بهترین زمان تربیت تشبیه میکنن به یک بذر. عزیزان کشاورز، کسانی که در راستای تربیت گل و گیاه و پرورش اینجور چیزا اقدام میکنن، میتونن بر این بیان بنده صحه بزنن. وقتی که محصول داره به عمل میاد که شما نمیتونی تغییر آن چندانی روش اجرا کنی، وقتی که زمین رو شخم زدی، بذر رو کاشتی، میتونی بهترین اقدامات رو برای این که این محصول خوب ثمره بده داشته باشی. انسان هم همینه، تا وقتی کودک و خردسال و نوجوانه، قلبش مثل یک زمین کاشته نشدهش به تعبیر امیرالمومنین، آماده پذیرش هر بذره. ولی امیرالمومنین میگه من در تربیت تو ای فرزندم شتاب کردم پیش از آن که دل تو سخت شه و عقل تو به چیز دیگری مشغول بشه. ولی این اصل تربیتی در ذهنمون باشه، موعظه و تربیت باید در دوران نوجوانی و پیش از سخت شدن شخصیت باشه.
استاد میرلوهی، این نامه 31 که شما اشاره فرمودید، آقا امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میفرمایند، این در واقع به ما دارن آموزش میدن دیگه، چون این نکته رو فرموده که قبل از اینکه سخت بشه که حضرت امام حسن علیه السلام معصومن. بله درسته.
بله دقیقاً، تعبیر جالبی بود از سمت شما.
خواهش میکنم.
و عزیزان خودم، سروران ارجمند خودم، میگم این نامه تک تک بیاناتش یک نظام تربیتی و دقت خاصی میخواد، ولی آیا منی که موعظه میکنم، یعنی میخوام خودم رو مثلا یک جبهه از بالا به پایین به یک سری مثلا مردم عوام، رعیت یا بچه مثلا تو سری خور خودم مثلا نگاه کنم؟
نه، یعنی یه آدم دلسوز.
عشق مطلق، امیرالمومنین تعبیرشون میگه عشق، آقا من اینقدر تو رو دوست دارم که تو رو پاره ای از وجود خودم، نه تمام وجود خودم میدونم. عبارت رو بخونیم: و وجد تو که بعضی، بل وجد تو که کلی، حتی که ان شیئن لو اصابک اصابنی، فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی. و تو را دیدم که پاره تن من، بلکه همه جان منی، آنگونه که اگر آسیبی به تو رسد به من رسیده است، پس کار تو را کار خودم شمردم. موعظه اثرگذار آقا بر اساس عشق مطلقه. اگر از جان بر نیاد، بر جان نمیشینه. و ادامه میدن: ای پسرم، نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده. دوباره این عبارتی که جلسه قبل اشاره شد: آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره له. قاعده طلایی اخلاق که در این جلساتی که محضر شما هستیم حتما برش تاکید میکنیم همین بحث آنچه را برای خود میپسندیست برای دیگران بپسند. اوج موعظه در حوزه تربیت اجتماعی علوی همینه که امیرالمومنین میگن ببین دوربین رو ول کن، پلیس رو ول کن، وجدان خودت رو یک ترازو قرار بده. ببین اگه مثلا الان از چراغ رد میشی خوشت میاد مثلا اونور خیابون یکی بزنه محکم رو ترمز، اگه الان از محل کارت زودتر خارج میشی الکی کارت میزنی کار مردم رو معطل نگه میداری، خودت اگه پس بعد روزی رفتی که اداره و دیدی مسئول اون بخش نیست زودتر از ساعت اداری رفته. علیزا این ترازوی درونی خیلی مهمه. ما در این برنامه که به انتهاش رسیدیم دو روش رو به صورت اساسی بررسی کردیم،
در واقع راهکارهای تربیت اجتماعی رو توی برنامه شما بررسی فرمودیم که این دو روش الان میفرمایید تکرارش کنید. بفرمایید آقای میرلوهی.
جنبندی بحثم باشه
بله.
که ما اگر در جلسه قبلی شالوده یک تربیت نظام اجتماعی رو پیریزی کردیم، به این پرداختیم که چرا اهمیت داره، راهکارهایی که میتونیم بر اساس اون این تربیت اجتماعی رو در اعضای این جامعه اعمال کنیم دو چیز بود. یک، روش الگویی که در خطبه 166 دیدیم، یک قرارداد اجتماعی میان نسل جدیده که وظیفه دارن نسل قبلی رو ازشون پیروی کنن و نسل قبل هم این وظیفه رو داره که نسبت به اونا رأفت و رحمت داشته باشه، مهربانی کنه، چیزی که در سیره رهبر معظم انقلاب هم ما چندین و چند بار میبینیم نسبت به نسل جدید چقدر رأفت و عطوفت دارن. و دو، روش موعظه است. یک الگوی عملی که معرفی کردی، نوبت به این میرسه که حالا با تلنگر به دل اعضای جامعه نذاری دلشون به خواب بره، که در نامه 31 دیدیم اکسیری واسه دل رو زنده کردن برای بر مبنای عشق و در بهترین زمانش که نوجوانی بود.
همینطوره.
حالا سوال ما که مقدمه و جلب توجهی بکنه برای ادامه بحثمون در برنامه بعدی اینه که اگر در این جامعه فرد یا جامعه دچار خطا شد ما باید چه اقدامی انجام بدیم؟ مکتب امیرالمومنین برای آموختن از اشتباهات گذشته و نظارت بر وضعیت فعلی چه راهکارهایی داره که سعی میکنیم عبرت آموزی، نظارت و مراقبت و تشویق و تنبیه رو خدمت مخاطبین ارجمند انشالله ارائه
بدیم. انشالله. بسیار عالی بود آقای دکتر میرلوهی عزیز که شما در واقع موضوع این چند تا برنامه که در خدمت شما بودیم و انشالله خواهیم بود رو تربیت اجتماعی قرار دادید، چیزی که بالاخره مبتلا به جامعه امروزی ما هستش. اشاره فرمودید با توجه به فضای مجازی و اشرافی که این بحث فضای مجازی تو زندگی ما داره، میطلبه که رجوع بکنیم به قرآن کریم، به کتاب شریف نهج البلاغه و راهکار اصلی رو از این دو کتاب عزیز در واقع پیدا بکنیم. و من جایی اشاره داشتم وسط صحبتم گفتم هوش مصنوعی، خب هوش مصنوعی این در واقع یک چاقوی دیگه، هم میتونه ازش خوب آدم استفاده کنه هم میتونه به صورت منفی. موضوعی که اشاره کردم بحث منفی بودنشه که ما تا کتاب شریف نهج البلاغه و قرآن کریم رو داریم حواسمون باشه که خلاصه به بیراهه نریم در اصل.
احسن.
این حواسمون باید باشه.
خیلی مهمه نکاتی که شما فرمودید، کاملا درسته. عزیزان، سروران خودم، بازم تاکید میکنم مقام پدر و مادر بودن، مقام استاد بودن، مقام معلم بودن، صرفا استفاده از قدرت جایگاهی که به واسطه والدین بودن یا واسطه مثلا مدرسه یا دانشگاه بودن داریم نیست.
بله.
بلکه وظیفه خیلی سنگین رو به بیان امیرالمومنین بر دوش اون فرد قرار میده.
دقیقاً همینطوره. ممنون از شما آقای میرلوهی عزیز. از شما شنوندگان عزیزم خیلی ممنون هستم که با ما بودید و شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یکی از خصوصیاتی که در انقلاب ما بارز است مطرح شدن مکرر مضاعف نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها و نام مبارک حضرت بقیت الله مهدی صاحب زمان صلوات الله علیه. این دو نام مبارک در تمام دوران انقلاب به مناسبت‌های مختلف بیش از سایر معارف الهی و معارف اسلامی و معارف شیعی تکرار شده است. این یک پدیده است، نه در محافل مذهبی، نه در محیط عمومی، نه در زبان شعرا و گویندگان و خواص و عوام و دیگران در دوران پیش از انقلاب اینقدر نام مبارک زهرا سلام الله علیها تکرار نمی شد. هیچ کس هم این رو یاد نداد به مردم. این یک پدیده الهی است، یک امر برخواسته و روییده از دلها و عواطف و ایمان هاست. هیچ کس، نه امام بزرگوار، نه بزرگان انقلاب به رزمندگان در دوران دفاع مقدس نگفتند که رمز یا زهرا بگذارید برای حملاتتون یا سربند یا زهرا ببندید. اما هر چی که شما نگاه میکنید در طول دوران دفاع مقدس اسم مبارک حضرت زهرا از همه نامهای مطهر و مبارک دیگر بیشتر مطرحه، بیشتر آورده میشود. همچنین نام مبارک حضرت بقیت الله ارواح و نافدا. این دو نام در انقلاب به طور طبیعی بدون دستور، بدون یک مطالعه قبلی، همینطور از دلها و از ایمانها و از عواطف رویده است. این نشانه مبارکی است، نشانه توجه آن بزرگوار است. این خیلی با ارزشه، این امید بخش است. ما رو در دلهامون، در اعماق جانمون به دست یافتن به اهداف نهایی مطمئن و خاطر جمع میکنه. گامها محکم و استوار برداشته میشود. وقتی انسان چشمش به هدف هست، هدف رو میشناسد، رسیدن به هدف برای او یک آرزوی خام به حساب نمیاد، امیدوار است، هم قدمها رو محکم برمیدارد، هم راه رو گم نمی کند، چپ و راست نمی شود. و من به شما عرض بکنم تا اون وقتی که من و شما قدم هامون رو محکم بر می داریم، چشممون رو از هدف بر نمی داریم، با امید حرکت می کنیم، هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند راه ما رو سد کند.